از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز و بیننده‌های محترم، شب جمعتون بخیر باشه، یا جمعه شب شما بخیر و نیکی و سرشار از آرامش و نام و یاد خداوند عزیز و کریم باشه. من حمید سوری در برنامه زنده گامی به سوی ظهور و از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هستم. مثل هفته های گذشته ساعت 8:02 است که کار رو شروع کردیم و انشالله تا ساعت حدود 21:30 جمعه 24 آذر ماه و 26 ربیع الاول در خدمتون خواهیم بود و گپ و گفت صمیمی و صریح و بی پرده مهدوی خودمون رو تقدیمتون خواهیم کرد با حضور صدا و تصویری آشنا برای شما، محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند، کارشناس مباحث مهدوی، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر جواد جعفری عزیز. آقای جعفری خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلامت باشید، من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله لحظات خوشی رو در کنار هم باشیم. انشاءالله
سپاسگزارم از شما. خب من جا داره که یک سلام ویژه‌ام بگم به اونایی که شاید برای اولین بار هست دارن برنامه ما رو مشاهده میکنن، و باید بگم که برنامه گامی به سوی ظهور سال هاست که روی آنتن میره هر هفته و به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه با حضور کارشناسان مختلف در موضوعات مختلف. مسئله مهدویت نگاه میکنیم و اعتقادات شیعه رو نسبت به مهدویت باهاش آشنا میشیم و بررسی میکنیم. شما باید چی کار بکنی؟ شما بیننده عزیز لطفی که میفرمایید این هست که با دقت به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه و مطالبی که تقدیمتون میشه گوش میدید و در بعد از حدود 30 گفتگوی ما چیزی حدود 40-50 به سوالات شما اختصاص میدیم و میتونید در اجرای برنامه به من کمک کنید و این یک برنامه زنده مشارکتی است، با همراهی شما اون رو سعی میکنیم که ادامه بدیم انشاءالله، و از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان خوبم در این طرف تصویر برای شما، آقای حسینی بله دست شما در نکنه، زیرنویس میکنن و از این طریق هم میتونید پیامک ارسال کنید، هم میتونید زنگ بزنید در هر کجای دنیا هم که هستید، و از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید برای ما پیامک ارسال کنید. بهتر و بیشتر مورد پسند من هست که شما زنگ بزنید و صدای گرمتون رو بشنویم، راجع به افراد، شخصیت‌ها، کتاب‌ها، روایتی خونده اید و در جمعی نکته‌ای شنیده اید. میتونید اگر راجع به سوالی دارید زنگ بزنید اینجا با حضور استاد دکتر جعفری از ارجمند مطرح بکنیم آنچه که در ذهن شما وجود داره. اما آیه دکتر، در هفته گذشته آغاز کردیم بحث مهدویت در قرآن، یا بهتر بگم امام مهدی علیه السلام در قرآن رو، قرآنی که منبع و محور هست برای همه جهانیان و حداقل برای مسلمان ها، که گاهی وقتا اگر در مسئله نو باشه دنبال سرنخی در قرآنیم، مسئله قدیمی باشه و متعلق به صدر اسلام باشه اونجا هم در قرآن به دنبالشیم. مسئله مهدویت رو پرداختیم، چند تا آیه گفتیم، یه حدود یکی دو دقیقه یه خلاصه‌ای بفرمایید تا انشالله بحثمون رو ادامه بدیم و آغاز بکنیم تأویل و آنچه که تأویل آیات قرآن مهدوی نامیده میشه.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، همونطوری که گفتید ما به مناسبتی وارد بحث در آیات مهدویت شدیم و اون هم دلیلش این بود که بعضن شنیده میشه که تو برخی از نوشته ها یا سایت ها یا شبکه های تلویزیونی مخالفان تشیع و وهابیت این شبهه رو مطرح میکنند که آیه‌ای در قرآن وجود نداره که دلالت بر امام مهدی بکنه و این مهدویت در قرآنی که توسط شیعه مطرح میشه این یه چیزی است که فقط شیعه داره این ادعا رو میکنه و یک سخن و ادعا و عقیده مختص به شیعیان و اهل سنت چنین حرفی رو ندارند و هیچ کس قائل نیست که در آیات مطلبی آمده که تفسیر اون به امام مهدی باشه و اون آیه آیه مهدوی باشه. برای اینکه ما ثابت بکنیم چنین ادعای صحیحی نیست و وهابیت یک سخن دروغی رو دارند به ضرب و زور سایت ها و شبکه هاشون به خورد مسلمون ها میدند.
بله.
و مسئله امام مهدی در قرآن یک مسئله است که در روایت ها و تفاسیر شیعه و سنی آمده است، یعنی اینطور نیست که فقط به آیات مهدوی شیعیان مراجعه کرده باشند، اعتقاد داشته باشند. بنابراین برای اینکه ما این مسئله رو ثابت بکنیم، گفتیم به دو شکل آیات قرآن بر مهدویت دلالت میکنند. یه سریشون همون تفسیرش دلالت میکنه، یعنی ظاهر قرآن و تفسیری که در مورد ظاهر قرآن بیان شده اینها رو گفتن مربوط به مهدویته. ما در برنامه های گذشته 10 آیه رو نام بردیم و در واقع معرفی کردیم برای بینندگان بزرگوارمون و گفتیم که این آیات آیاتی هستند که همون ظاهرش تفسیرش در تفاسیر اهل سنت، یعنی ما اصلا با تفاسیر شیعه و اقوال شیعه کاری نداریم، در تفاسیر اهل سنت تفسیر به مهدویت شده، یعنی گفتن این آیات آیات مهدویه. من فقط اسم این آیات رو میگم تا همون تعبیری که شما داشتید وارد قسمت دوم آیات، یعنی آیاتی که تعبیری هستن بشیم. البته تو این جلسه ما بحث‌های مقدماتی تأویل رو خواهیم داشت تا وارد خود بحث آیات مهدوی بشیم. خب آیاتی که ما گفتیم ظاهرشون و تفسیرشون بنا به تفاسیر و روایات اهل سنت اشاره به مهدویت میکنه، این چند آیه بود، یعنی 10 آیه که بود، یکیش آیه 33 سوره توبه بود، یکی آیه 9 سوره صف بود و یکی هم آیه سوم هم آیه 28 سوره فتح بود. یعنی این سه آیه که در اینها خداوند اشاره می‌فرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب در تفسیر این آیه که این اظهار دین، یعنی کی دین بر تمام ادیان غلبه خواهد کرد، این آیه‌ای که خداوند می‌فرماید ما پیامبرمون رو فرستادیم برای اینکه دینش بر تمام ادیان غلبه بکنه، این غلبه کی خواهد بود؟ گفتیم در تفاسیر اهل سنت این نکته رو نقل کردند که تصریح شده که این دوران دوران امام مهدیه و در دوران ظهور و آمدن امام مهدی این اتفاق می‌افته. حالا برخی از اونها رو ما در اون جلسه‌ای که داشتیم این آیات رو بیان می‌کردیم
گفتیم
یکی از مفسرین بسیار قدیمی که مورد تأیید اهل سنت هست به نام سدی که متوفای 127 قمری هست، این جناب سدی گفته که وذالک عند خروج المهدی، یعنی این تفسیر این سعایی که گفتیم که اظهار دین کی خواهد بود، غلبه دین کی خواهد بود، سدی گفته که ذالک عند خروج المهدی لا یبقا احد الا دخل فی الاسلام او اد الخراج، وقتی امام مهدی خروج کرد کسی باقی نمیمونه مگر اینکه در اسلام وارد میشه، یعنی مسلمان میشه، یا به مسلمان ها خراج میده، یعنی در ذمه اسلام میشه. به هر حال یا مسلمان میشه یا در ذمه اسلام، یعنی دین طبیعتاً به دین اونها غالب میشه و اگه دین دیگه هم داشته باشن تحت حمایت اسلام اون دینشون رو خواهند داشت، پس دین اسلام بر همه ادیان غلبه خواهد کرد. گفتیم این قول سدی رو که مفسری است، تفاسیر بسیاری این رو بیان کردن، تفسیر سعلبی، زاد المسافر، مفاتیح الغیب، الجامع لأحکام القرآن که معروف به تفسیر قرطبیه، یا تفسیر بحر المحیط، الباب فی علوم الکتاب، اللباب فی علوم الکتاب، تفسیر نیشابوری، تا حدود 10 تفسیر رو شمردیم که از جمله تفسیر آلوسی که بیان کردند این سه آیه در رابطه با خروج مهدیه و این آیات رو به امام مهدی نسبت دادن، یا برخیشون هم به واقعی در دوران امام مهدی اشاره کردند، یعنی گفتن این آیه مال زمان نزول حضرت عیسی است، که خب با روایاتی که اهل سنت هم قبول دارن معلوم شد که نزول حضرت عیسی همون زمان آمدن امام مهدیه دیگه، چون در کتابهای صحیح بخاری و مسلم هم آمده که حضرت عیسی پشت سر امام مهدی نماز خواهد خوند.
بله.
بنابراین در برخی از روایات هم آمده که این جریان مال زمانی است که حضرت عیسی خروج میکنه و طبیعتاً نازل میشه از زمین و میاد کنار امام مهدی، که گفتیم اینها هم در تفاسیری مثل تفسیر سفیان ثوری آمده که از ابو هریره نقل میکنه، یا تفسیر سنن سعید ابن منصور که از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه، که اینها کسانی هستند که صحابه هستند، اهل سنت سخنشون رو قبول دارند، و همچنین در روایات دیگه‌ای که از ابو هریره باز نقل شده در مصنف ابن ابی شیبه، در الکنا و اسماء دولابی نقل شده از ابو هریره، اینا روایاتی است که خود اهل سنت تو کتاب‌های حدیثیشون یا تفسیریشون این آیات رو تفسیر کردن به مهدویت. ما همینطور این روایات رو شمردیم که حالا من نمیخوام وقت بگیرم، بازم حدود 11 کتاب تفسیری رو ما گفتیم که اینها از اصحاب مختلف، از ابو هریره، از جابر، از ضحاک و مفسرین دیگه، افراد صدر اسلام، اینها رو نقل کردن که اینها مربوط به زمان امام مهدیه. خب این 3 آیه بود که خدمتتون عرض کردم و از آیات دیگه آیه 4 سوره بقره آیه 114 بود که بحثش رو کردیم، که در این آیه خداوند می‌فرماید که و من ازلم ممن مساجد الله ان یذکر فیه اسمه و سعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. در مورد این آیه که خداوند می‌فرماید یک کسانی که دارن مردم رو از مسجدهای الهی منع می‌کنن که خدا در اونها یاد بشه، نمیذارن در این مساجد یاد بشه، ظالمتر از اینا کیان؟ بعد خداوند فرمود اینها کسانی هن که یک خاری دنیوی خواهند داشت، علاوه بر این که عذاب آخرتشون بزرگه، یه خزی دنیوی دارن. خب تو تفاسیر اهل سنت آمده که این خزیی که در این آیه گفته شده، این خزی مربوط به دوران ظهور امام مهدی، آمدن امام مهدیه، که حالا من روایتشو میگم. یه آیه دیگه ای هم که داریم، آیه پنجم که در آیه 41 سوره مائده است.
بله.
در اونجا هم همین نکته آمده که لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، یعنی به یک گروه خاصی که اینها افراد خائنی هستند و خیانت میکنند، کفر میورزند، در این آیه 41 سوره مائده هم خداوند وعده میده که اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا اراده نکردی که قلب های اینها رو پاک بکنه، بنابراین یک خاری و خزی دنیوی خواهند داشت علاوه بر عذابی که در آخرت اینها خواهند داشت. خب در رابطه با این که این عذابی که اینها خواهند داشت، این خزی دنیوی چه خزی است، سه نفر از مفسران صدر اسلام که قولشون برای اهل سنت معتبره و در کتابهاشون آمده، اینا گفتند زمان قیام امام مهدیه این خزی دنیوی که در این دعای آمده. اکرمه مولا ابن عباس که متوفای 105 شاگرد ابن عباس بوده این رو گفته. اسماعیل ابن عبدالرحمن سدی که متوفای 127 شاگرد انس ابن مالک بوده این رو گفته. و وائل ابن داوود تیمی که شاگرد اکرمه بوده و متوفای بین 141 تا 150، این سه نفر گفتن که منظور از این خزی در دنیا، این خاری دنیا، منظور قیام امام مهدیه و اون زمان این اتفاق میفته. کتاب هایی که اینها رو نقل کردن مثل تفسیر طبری که از تفسیرهای خیلی کهنه، خب ایشون از سدی نقل میکنه که فانهم اذا قام المهدی، این اتفاق براشون میفته که خزی دنیوی رو خواهند داشت. یا تفسیر ابن ابی حاتم از سدی باز نقل میکنه که اذا قام المهدی، این آیه اشاره است به زمان دوران قیام امام مهدی، فزاکل خزی، اون خزی که در آیه گفته شده اینه. و بعد میگه اکرمه و وائل ابن داوود هم این نکته رو اشاره کرده اند که منظور امام مهدیه. باز در تفسیر ابن کثیر که شاگرد ویژه ابن تیمیه است، یعنی از اون وهابی هاست، اگه کسی حتی به تفسیر خودشون هم مراجعه بکنه، اینها گفتن که و فسر هاولا الخزی من الدنیا به خروج المهدی عند السدی و اکرمه و وائل ابن داوود. یعنی ابن کثیر میگه که سدی، اکرمه، وائل ابن داوود، این سه فرد گفتن که این خزی دنیا منظور خروج مهدیه. بنابراین توی تفاسیر مختلفی از اهل سنت به این نکته اشاره شده که منظور از این خزی دنیا اونه.
بله.
باز دو آیه دیگه هست، آیه ششم و هفتم که اولی آیه 193 سوره بقره بود که خداوند فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. و باز در آیه 39 سوره انفال هم باز فرمودن و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله. در این رابطه هم که این اتفاق کی میفته، یعنی جنگی صورت بگیره تا اونجایی که دیگه فتنه‌ای در روی زمین نمانه.
بله.
و دین به صورت خالص برای خدا باشه، دین الهی همه جا رو جاگیر بشه، این کی اتفاق خواهد افتاد؟ باز در این رابطه گفتیم که تفاسیر اهل سنت گفتن که منظور ظهور امام مهدیه. مثل تفسیر آلوسی که میگه لم یجع تأویل هذه الآیه بعدو و سیتحقق مضمونها اذا ظهر المهدی، مضمون این آیه وقتی متحقق خواهد شد، تحقق پیدا خواهد کرد که مهدی ظهور بکنه.
بله.
که بعد ایشون اشاره میکنه که این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده، آلوسی میگه که حالا ما روایتش رو هم اینجا آوردیم که امام زمان علیه السلام رو امام صادق فرمودن که وقتی امام قیام بکنند یکون الدین کله لله، دین همهش برای خدا خواهد بود. بنابراین آلوسی تصریح میکنه که این آیه در رابطه با قیام امام مهدیه. آیه هشتمی که گفتیم آیه 21 سوره سجده بود،
بله،
که خداوند فرمود ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، ما به اونها یک عذاب نزدیکی رو خواهیم چشان پیش از اون که عذاب بزرگ رو بچشانیم. خب این عذاب الاکبر منظور چه عذابیست؟ یعنی خدا میخواد عذاب اکبر رو به اونها بچشاند. این عذاب اکبر رو باز هم در روایات و تفاسیر اهل سنت خودشون تفسیر کردن به خروج مهدی، یعنی گفتن اون عذاب اکبر خروج مهدیه. از جمله اونها تفسیر سمعانیه که نقل میکنه که العذاب الادنا هو غلاء السعر، عذاب کوچک گرانیه، و العذاب الاکبر هو خروج المهدی بالسیف، و اون عذاب بزرگی که این افراد خواهند داشت اون زمانی است که امام مهدی قیام بکنه و خروج بکنه. خب این رو تفسیر سمعانی آورده، تفسیر قرطبی آورده، تفسیر بحر المحیط آورده، روح البیان، تفسیر آلوسی و تفسیرهای متعدد اهل سنت گفتند که این عذاب الاکبر مال دوران ظهور و خروج امام زمان علیه السلام، که من حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیشم که وقت نگذره. بالاخره رسیدیم به آیه نهم که آیه 51 سوره سبع بود،
بله،
که ولو ترا از فز او فلا فوت و اخذو من مکان قریب. خداوند میفرماید شما اگه این افراد رو ببینید وقتی که در حال ترس و وحشت هستن و نمیتونن فرار بکنن، اینها از جایی نزدیک گرفته میشن. اخذو من مکان قریب، باز در رابطه با اینکه این اخذ از مکان قریب یعنی چی، کی اینها اخذو من مکان قریب میشن، در تفسیر آلوسی داره که قیل فی آخر الزمان حین یظهر المهدی، گفته این ناظر به زمان ظهوره، زمانی که مهدی قیام بکنه. و تو تفسیر قرطبی بعد جریانش رو هم نقل کرده که این اخذ از مکان قریب چیه، که اشاره میکنه به جریان حمله سفیانی و اینکه سفیانی میخواد به مکه حمله بکنه و در بین مکه و مدینه زمین شکافته میشه و خسف بیدا رخ میده و این سپاه به قدرت الهی به زمین فرو میره. میفرمایید که این آیه ناظر به اون اتفاقی است که برای خسف بیدا خواهد افتاد. و بالاخره آخرین آیه‌ای که ما گفتیم تفاسیر اهل سنت اون رو به مهدویت تفسیر کرده اند، آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، که در این آیه
بله
این که در این آیه هم که بیان میکنه که فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشد الوساق فاما منن بعد و اما فداء حتی تزع الحرب اوزارها، که شما وقتی که این دشمنان رو میبینید با اونها مقابله بکنید، بجنگید تا زمانی که جنگ ابزارش رو بر زمین بگذاره، بارهای سنگینش رو جنگ بر زمین بگذاره. باز بحث شده که این تزع الحرب اوزارها یعنی جنگ بارهای سنگینش رو به زمین خواهد گذاشت،
بله،
این چه موقع اتفاق میفته؟ این رو باز در سنن الکبرای بیهقی که از کتابهای حدیثی اهل سنت هست در اونجا از مجاهد نقل میکنه که این زمانی است که ينزل حتی ينزل عیسی ابن مریم فيسلم كل يهودي و كل نصراني، اون زمان که حضرت عیسی نزول پیدا میکنه همه یهودی ها و نصرانی ها مسیحی ها تسلیم میشن، اون وقتی که تز الحرب و اوزارها میشه، یعنی جنگ سنگینی های خودش رو بر زمین میگذاره. بنابراین در سنن الکبری بیهقی که از کتاب های معتبر حدیثی اهل سنت هست آمده، در کتاب های دیگرش مثل تفسیر سمعانی از سعید ابن جبیر نقل میکنه، در تفسیر ابن عطیه از مجاهد نقل میکنه، یعنی کتاب های متعددی اهل سنت تو تفاسیرشون دارن که اینها رو بیان میکنه که اینها موردشون موردهای زمان نزول حضرت عیسی است. حتی عرض کردم تو تفسیر ابن کثیر هم که تفسیر وهابی حساب میشه، شاگرد ابن تیمیه است، نوشته، او هم میگه و قوله عز و جل حتی تزع الحرب و اوزارها، در این مورد میگه قال مجاهد حتی ینزل عیسی ابن مریم علیه السلام، علیه السلام، یعنی این زمانی است که حضرت عیسی نازل بشه. بنابراین این ده آیه‌ای بود که ما گفتیم بدون دخالت هیچ گونه از روایات شیعه یا کتاب‌های شیعه، شما می‌بینید که تو روایات اهل سنت، یعنی کتاب‌های روایی‌شون و همچنین در کتاب‌های حدیثی‌شون این مسئله اشاره شده و کتاب‌های تفسیری‌شون این مسئله اشاره شده که حداقل حالا با اون نگاه اجمالی که ما داشتیم حدود 10 تا آیه رو ما نام بردیم که فقط اهل سنت خودشون تفسیر کردن به دوران مهدویت، به خود امام مهدی یا اتفاقاتی که در دوران امام مهدی میفته. بنابراین این که کسی بیاد بگه ما آیه‌ای در رابطه با مهدویت نداریم و این حرف‌ها رو عالمان شیعه درست کردن و کسی از اهل سنت به اینها معتقد نیست، این حرف همونطوری که میبینید حرف باطلی است. حالا ممکنه وهابی ها اینا رو قبول نکنند، یعنی همه این تفاسیر و روایاتی که گفتیم بگن ما هیچ کدوم رو قبول نداریم. خب اون اشکال اونهاست، یعنی ما میگیم جهان اسلام چه شیعه چه سنی این آیات رو مربوط به مهدویت میدونه. حالا شما وهابی ها اگر یک تافته جدا بافته هستید یا اعتقادات خاصی برای خودتون دارید اون یه بحث جداییست، اما اینکه شما بخواید به دروغ به مردم این رو القا بکنید که نه شیعه ها دارن یه حرف جدایی میزنن، نه شیعه و سنی حرفشون یکیه، یعنی آیاتی در قرآن هست که تفسیر شده به مهدویت، حالا شما وهابی قبول بکنید یا نکنید فرقی نمیکنه. به هر حال
آیه جعفری شاید سوال اساسی این باشه که حالا بیننده هم دوست داشته باشن بدانند یا در ذهنشون هست، چه نفعی توی این قضیه وجود داره؟ به هر حال اگر اینجوری نگاه کنیم که وهابی ها هم به هر حال خودشون رو مسلمان میدانند، خب آمدن یک منجی با پسوند اسلامی و مسلمان بودن خب برای اونها هم خوبه، میاد دنیا رو اصلاح کنه، چه خطری مگه اونها رو تهدید میکنه؟
نه اونها البته نه اینکه منکر اصل منجی باشن، وهابیت هم اصلا کتاب دارن در رابطه با امام مهدی، اعتقاد دارن، دفاع کردن، خود بنباز مقدمه نوشته بر یکی از کتاب‌هایی که المهدی المنتظر فی عقیدت اهل سنت که یکی از وهابی ها نوشته. بنابراین نه اینکه منکر اصل منجی باشن، اصل مهدویت رو منکر باشن، نه، اونها معتقدن که امام مهدی پیامبر بزرگوار اسلام وعده آمدن امام مهدی رو داده، اما به خاطر اون دشمنی که با شیعه دارند میخوان بگن که شیعه فقط میگه آیات قرآن داریم در رابطه با مهدویت، یعنی اینها میخوان بگن ما هیچ آیه‌ای در رابطه با مهدویت نداریم و فقط روایات نبوی رو داریم. ما میخوایم بگیم این سخن غلطی است، یعنی کسی بیاد بگه آیه‌ای در رابطه با مهدویت نداریم و علماء شیعه دارن از خودشون آیات رو تحویل به مهدویت یا تفسیر به مهدویت میکنن، خواستیم بگیم اینجوری نیست، شما تفاسیر حتی کتابهای روایی اهل سنت رو هم ببینید، اینها برخی از آیات رو آوردن و گفتن که بنا به نظر مفسرین اولیه مثل مجاهد، سدی، اکرمه، ابن عباس، اینا کسایی هستند که گفتن این آیه مربوط به امام مهدیه. بنابراین بیشتر الان بحث روی معنی آیات قرآنه و مخصوصا انشاءالله بحث تعویل که میخواییم شروع بکنیم که اینها باز اون مبنایی رو که خودشون اتخاذ کردن، اینا میخوان بگن تعویل در قرآن وجود نداره و تعویل چیزیه که شیعه اون رو بناگذاری کرده و اهل سنت اون رو قبول ندارن. ما انشاءالله حالا هر مقدار که فرصت بشه میخواییم وارد این بحث بشیم و اثبات بکنیم که نه، تعویل و باطن قرآن چیزی است که در روایات شیعه و سنی و نظر عالمان شیعه و سنی آمده. حالا اینکه وهابیه درس کردم این مشرب جداگانه‌ای دارند، یعنی اهل ظاهرن، جمود به ظاهر کردن و میگن ما اصلا از ظاهر لفظ یک قدم کنار نمیریم، خب میگیم یه مشربی است، یه روشی است که شما اتخاذ کردید، این رو نباید به حساب جهان اسلام بذارید. جهان اسلام چه شیعه چه سنی برای قرآن هم تفسیر قائل هم تعویل، حالا شما تعویل رو قبول نداری یه بحث دیگه است که الان وارد میشه. بنابراین اصل مسئله در رابطه با امام مهدی در قرآنه، ولی اصل مهدویت رو چرا اونها هم قبول دارن؟
بله درسته. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما، دست شما درد نکنه. مردم عزیز، بیننده های محترم، همراه هستید با شبکه جهانی ولایت و برنامه گامی به سوی ظهور به صورت زنده و مستقیم. این برنامه رو دارید مشاهده میکنید و امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید. در این هفته در خدمت آقای دکتر جعفری عزیز و دوست داشتنی هستیم با صحبت های منظم مرتب چیده شده و با پاورپوینتی که شما هم دارید مشاهده میکنید و میدونم بعضیاتون نوت برداری هم میکنید، یعنی در نوت بوک هایی که دارید یادداشت میکنید برای انشالله تحقیقات بعدی خودتون. همچنان با هم هستیم و گفتگوی شبانه ما ادامه داره. چشمی بچرخانیم و آبی بنوشیم، برمیگرد.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی.
بله، شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی، و من بگم تمام عمرم فدای مهدی. انشاءالله یه روزی بیاد این ندا رو بشنویم و اون روز هرچه نزدیک و نزدیکتر باشه انشاءالله. حالا یه چیزایی گفته میشه دیگه، اما هرچند ما معتقدیم که توقیت و کذب الوقاتون هر که بیاد وقت تعیین بکنه درست نیست و این دروغگویی است، اما یه جوری آدم دوستم داره که هرچه نزدیکتر باشه و در زمانی باشه که ما هستیم. و نکته مهمتر از این اونه که خدای نکرده طوری نباشه که حضرت موقعی که دارن یار انتخاب میکنند و سپاهشون رو میچینن ماها نباشیم، و بدتر از این حالت هم باز اونیه که خدای نکرده تو سپاه دشمن باشیم. اعمال و رفتار ماست، یه مقدار حواسمون باشه به رفتارمون، گفتارمون، به خانوادهمون، به پدر و مادرمون، به همسایه‌مون، به کارمون، همین هست. زندگی جز این چیز دیگری نیست. این برنامه گامی به سوی ظهور است که مشاهده میکنید و جمعی از دوستان که در اتاق فرمان دارن زحمت میکشن و تلاش میکنند و من اینجا در مقابل شما به لطف زحمات دوستان دارم این برنامه رو تقدیمتون میکنم از شبکه جهانی ولایت. برنامه ما متعلق به همه افراد هست با هر دین و مذهب و در هر کجای دنیا. این نکته اول. نکته دوم این که ما حد و مرزی نداریم به هیچ و جز مرز اخلاق و مرز ادب و هر کس روی آنتن برنامه ما بیاید و هر آنچه که دوست دارد علمی صحبت بکند، رد بکند، اثبات بکنه، اما بدون توهین و با رعایت ادب و احترام باشه. در بحث مهدویت وارد آیات قرآن شدیم، اونها رو استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز و عجمن توضیح دادند. اما نکته‌ای که وجود داره، آقای جعفری عزیز فرمودید که وارد تأویل ما می‌خوایم بشیم. تأویل هم خودش به هر حال یک ملغمه است، یه داستانی داره، کلی حالا راجع بهش صحبت شده. همیشه شیعه به نوعی مورد سوال بوده، مورد اتهام قرار بوده که شما آنگونه که خودتان دوست دارید تعریف میکنید آیات قرآن رو، مثل همین آیاتی که حالا مثال زدید و بعضی از آیات دیگری که حالا اهل سنت نظر دیگری راجبش دارن. چه پاسخی وجود داره؟ چند تا مثال های هست که برامون بزنید.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که اشاره کردید بحث تأویل خب یک بحث دامنه داریست و نظرات بسیار متفاوت و متعددی هم از برادران اهل سنت و هم از نویسندگان شیعه ارائه شده که اصلا معنای تأویل و معنای بطن قرآن، باطن قرآن چیه. بنابراین خود اصل تأویل الان مورد بحثه، یعنی ما باید اول اون رو بحث بکنیم و بعد وارد آیات بشیم، چون اگر اصل بحث تأویل حل بشه دیگه اینکه ما موردها رو بشمریم و روایتهاش رو بگیم چندان مشکلی نداره. اصل اشکال اونهایی هم که به شیعه اشکال میکنن همینه که میخوان بگن شما این تأویل رو نباید انجام بدید. حالا برای اینکه معلوم بشه ما منظورمون چیه از تأویل و بطن و باطن قرآن، این رو خدمت شما و بینندگان بزرگوارمون عرض میکنم که تأویل البته دو تا معنای جداگانه داره. یکی معنای قرآنیه، یعنی اصطلاح قرآنی تأویله، آیاتی که در قرآن با واژه تأویل به کار رفتن، مثلا هازا تأویل رؤیا یا یوم یعتی تأویله، یا مثلا آیه که میفرماید لا یعتی تأویله، این آیه که تعبیر تأویل در قرآن آمده. در اصطلاح قرآن تأویل به معنای حقیقت امره، حقیقت خارجی اون مسئله است. اگه بخوام بگم منظورم از حقیقت خارجی چیه، اینطور عرض میکنم خدمتتون که شما ممکنه یه موقع یه حرفی رو بزنید و بعد وقتی اون به حقیقت میپیوندد بگید این همونی بود که من داشتم میگفتم.
بله.
مثلا مثل این که آدم به فرزند خودش میگه که مثلا ندو میفتی.
آره.
وقتی میدوه و میفته مثلا زخمی میشه چیزی میشه، ما اونجا میریم بهش میگیم نگفتم ندو، میدوی اینجوری میشه، الان ببین زخمی شدی یا لباست کثیف شد، پاره شد. این رو میگن تأویل اون سخن، یعنی این که من میگفتم تو ندو، اگه بدوی لباست مثلا کثیف میشه، وقتی این میفته زمین لباسش کثیف میشه، این میشه تأویل اون سخن شما. یعنی اون سخن شما به حقیقت میپیونده و حقیقتش آشکار میشه. یا مثلا شما به کسی میگید با فلانی رفاقت نکن، مثلا ممکنه اموال شما رو ببره.
بله.
خب بعد از اینکه این حرف شما گوش نمیده، میره با او رفاقت میکنه و اموال شما مثلا میدوزه میبره، وقتی او مثلا دوچار بحران میشه، شما میگید ببین اون حرفی که میگفتم امروز بود، الان میبینی به چه روزی افتادی. یا برعکسه، شما مثلا به کسی میگید اگه فلان کار رو بکنی موفق میشی، خب او به حرف شما گوش میده و به اون موفقیت دست پیدا میکنه.
این معنای اول از تأویله.
بله، این معنای اصطلاحی قرآنه، یعنی قرآن که تأویل میگه به این معناست. بله. یعنی اون حقیقتش، مثلا وقتی میگه یوم یعتی تعویلو، یعنی روزی که حقیقت امر آشکار، حقیقت این آیه آشکار بشه. مثلا میگم وقتی قرآن همون تعبیری که خودش داره دیگه، مثلا بله. حضرت یوسف خب خوابی میبینه که خورشید و ماه با 11 ستاره به او سجده میکنن. خب یه خوابیست، یه خبریست. وقتی به حکومت میرسه، پدر و مادرش میان، برادراش میان و به او عزت و احترام میذارند، خداوند میفرماید که هازا تعویل و رؤیای، یعنی اون چیزی که به من وعده داده بودن حقیقت پیدا کرد، آشکار شد. مثلا میگم خدا وقتی میگه که شما اگه این کارو بکنید آتشیست در درون شما، خب یه وقتی انسان بعد از مرگ این آتش رو حس میکنه، وقتی اون آتش رو حس کرد تأویل اون سخن آشکار میشه، یعنی تأویلش یعنی حقیقت بیرونیش. بنابراین در قرآن اساسا تأویل اصلا به این معناست، یعنی با تفسیر و باطن و اینها کار نداره. تو اصطلاح قرآنی تأویل یعنی حقیقت امر، اون حرفی که قرآن گفته یه وقتی نمود بیرونی پیدا بکنه، اون نمود بیرونی رو بهش میگن تأویلش، چون تعویل از ماده قوله، یعنی برگشت، یعنی حرف خدا برگشتش به این اتفاقی بود که الان در بیرون افتاده، این اتفاقی الان در بیرون افتاده محل برگشت حرف خدا بود. این میشه اصطلاح قرآنی. اما ما یه اصطلاحی در علوم قرآنی داریم یا اصطلاحی در تفسیر داریم و اون به معنای خلاف ظاهر و بطنه. یعنی اگه ما بخوایم بگیم تأویل در اصطلاح تفسیری چیه، در اصطلاح تفسیری به معنای یک خلاف ظاهر از آیه اراده کردنه، یعنی شما یک چیزی رو که خلاف ظاهر آیه است اون رو بخواید بگید که آیه به این دلالت میکنه، به اون میگن تأویل آیه. پس خلاف ظاهر یه اصطلاح تفسیری، اصطلاح علوم قرآنی، نه تفسیر، نه اصطلاح خود قرآن.
بله.
حالا این رو برخی قبول میکنن در اسلام مسلمان ها، یعنی میگن میشود قرآن رو تأویل کرد، باطنش رو بیان کرد، یعنی یک حرفی از قرآن بیان کرد که ظاهر به اون دلالت نمیکنه. نمیشم بگیم خلاف ظاهره، یعنی ظاهر هیچ دلالتی به این حرفی که شما میگید نداره. وقتی شما یک ادعایی دارید، حرفی دارید و آیه رو برای اون میخونید، شخص دیگه اون آیه رو میخونه میگه نه این هیچ دلالتی بر اون چه شما میگید نداره، به این میگن باطن آیه یا تأویل آیه. حالا سخن در اینه که آیا چنین چیزی امکان داره یا نه، یعنی ما میتونیم قرآن رو تأویل بکنیم، یعنی یه حرفی در رابطه با یه آیه بزنیم که ظاهرش هیچ دلالتی به اون نداره. ما میگیم چنین چیزی در قرآن وجود داره، دلیلش هم ما میگیم هم دلائل قرآنی داره اینکه تأویل ممکنه، هم دلائل روایی داره که ما میخواییم اینها رو خدمت شما و بینندگان بزرگوارمون بیان بکنیم که بعد خودشون قضاوت بکنن که آیا واقعا اینها دلالتشون چقدر درسته، تامه. و چون عرض کردم ما روی سخنمون با وهابی هاست و کسانیست که منکر این مسائل هستند، بنابراین داریم بیان میکنیم تمامش رو از سخنان اهل سنت و کتابهای برادران اهل سنت، که کسی نگه که خب اینا حرفایی که شما گفتید دلیلاش هم دارید از کتابهای خودتون میارید. نه، ما میخواییم کله مسائلی که در این رابطه وجود داره از کتاب‌های اهل سنت و تفسیرهایی که خودشون دارند انجام بدیم. خب دلایل قرآنی ما دست کم سه تا آیه رو ما میتونیم بگیم که اینها دلالت بر تأویل دارن.
بله.
که حالا بعد عرض میکنم چه جوری. یکیش آیه اول، آیه 38 سوره انعامه.
بله.
که خداوند میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما چیزی را در قرآن فروگذار نکردیم، یعنی همه چیز رو ما تو قرآن گفتیم. دومین آیه میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم که بیان کننده همه چیزه، تبیانا لکل شیء، همه چیز رو بیان کرد. و سومین آیه، آیه 111 سوره یوسف که میفرماید و تفصیل کل شیء، در این قرآن همه چیز به صورت مفصل بیان شده. خب ما میگیم این آیاتی که داره میگه ما در قرآن هیچ چیز رو فروگذار نکردیم، همه چیز رو روشن بیان کردیم، توضیح دادیم و همه چیز رو به تفصیل، به صورت روشن، به تفصیل نه اجمال، به تفصیل همه چیز رو گفتیم. خب سوال اینه که آیا چنین چیزی در ظاهر قرآن وجود داره؟ یعنی شما این یک جلد کلام الله مجید رو بخواید باز کنید و ملتزم باشید به ظاهر آیات قرآن،
بله،
و بخواید بگید آقا هر چی تو ظاهر فقط همین قرآن، چیزی جدای این نداره، آیا ما میتونیم بگیم همه چی تو قرآن به تفصیل بیان شده، بیان شده، تبیین شده؟ خب طبیعی است که چنین حرفی رو کسی نمیپذیره. برای اینکه بدونیم واقعا اینجوریه، من صحبتی آلوسی داره در تفسیرش، این رو میخونم خدمتون که ببینید واقعا این رو خودشون میگن، این خود برادران اهل سنت این رو دارن. ببینید اصلا با چه تعبیری هم آلوسی این حرف رو میزنه در تفسیر روح المعانی. آلوسی میگه که فلا ينبغي لمن له ادنى مسكتا من عقل بل ادنى ذره من الايمان. ایشون میگه که به نظر من سزاوار نیست کسی که یه ذره عقل داشته باشه، حالا تعبیر آلوسیه دیگه، ما که نمیخوایم جسارت بکنیم، ولی میگه سزاوار نیست کسی که یک ذره عقل داشته باشه بلکه یه ذره ایمان داشته باشه. ان ینکر اشتمال القرآن علا بواطن یفیزها المبدع الفیاض علا بواطن من شاء من عباده. میگه یه کسی یه ذره عقل یا یه ذره ایمان حتی داشته باشه سزاوار نیست این که انکار بکنه قرآن باطنهایی داره و این باطنها رو خداوند به بندگان خاصش القا کرده، باطن قرآن رو. بعدیشون میگه و یا لیت شعری مازا یسنع المنکر رو به قولهی تعالی و تفصیلا لکل شی. میگه کاش من میفهمیدم اینایی که دارم میگن قرآن بطن نداره این آیات رو چکارش میکنن، این آیاتی که میگه و تفصیلا لکل شی و قوله تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، این که خدا تو قرآن میگه من همه چی رو گفتم هیچ چی رو فروگذار نکردم، یا تفصیلا لکل شیء یعنی من همه چی رو به تفصیل گفتم اجمالم نه. ایشون میگه من واقعا نمیدونم، کاش میدونستم اینایی که میگن قرآن فقط ظاهرش هست چیزی غیر از ظاهر نداره، خب این آیات رو چیکار میکنن؟ بعد میگه و یا لله تعالی العجب کیف یقول به احتمال دیوان المتبنی و ابیاته المعان الکثیره. میگه من تعجب میکنم اینا دیوان متنبی که یه شاعری است، میگه وقتی این دیوانو باز میکنن میگن این ابیاتی که این شاعر داره معانی خیلی زیادی داره، یه بیت شعر رو مثلا ده جور ده ها جور معنا میکنن و میگن این خیلی معانی داره، این چیه؟ به آدم عادی یه شعری گفته. بعد میگه من تعجب میکنم اینا چجوری اینو میگن. ولا یقول باشتمال قرآن نبی صلی الله علیه وسلم و آیاته، ولی اینو در مورد قرآن نمیگن، نمیگن این آیه میتونه ده ها معنا داشته باشه، اینا چرا اینو نمیگن؟ من واقعا تعجب میکنم. و یا لله العجب، میگه به خدا من تعجب میکنم چرا اینا اینجوری میگن. و هو کلام رب العالمین المنزل على خاتم المرسلین على ما شاء الله تعالی من المعان المحتجبه وراء سرادقات تلک المعانی. میگه در حالی که این کتاب کلام سخن خداست، اون هم نازل شده به پیغمبری است که خاتم پیغمبرانه، بنابراین ما شاء الله معانی پشت سر این کلمات هست. بعد ایشون میگه که کسایی که این حرفو میزنن میگن قرآن باطن نداره، سبحانه که هازا بهتان عظیم. این آیه رو میگه ما باید بهشون بخونیم که این واقعا یه بهتان عظیمی است که شما دارید میگید قرآن باطن نداره. بعد میگه، بعد خودش نظرشو میگه آلوسی، میگه بل ما من حادثتن ترسم و به قلم القضا فی لوح الزمان، هیچ اتفاقی نیست. جالبه که بینندگان بزرگوار ما توجه بکنن، نه حالا مسائل بزرگ و عمیق مثل امامت و ولایت و اینها، نه، ایشون میگه هیچ حادثه ای نیست که قلم قضا اون رو در لوح زمان نوشته باشه، یعنی هر اتفاقی که قراره بیفته، الا و فی القرآن العظیم اشارتون الیها فهو المشتمل على خفايا الملك والملكوت و خبايا قدس الجبروت. این قرآن شامل همه این مسائل پنهانی است که در آسمان ها و زمینه و هر اتفاقی که میفته قرآن اینها رو بیان کرده. خب پس ببینید، یعنی یک کسی که از خود اهل سنت و خودش یه مفسری است که اهل سنت به قدر بودن او، عالم بودن او و گرانسنگ بودن تفسیر او اعتراف دارن، او خودش میگه که من اصلا خیلی تعجب میکنم کسی بتونه بگه قرآن باطن نداره و همین حرف، همین واژه هایی که تو ظاهره همینه. حالا بالاتر از سخن آلوسی من میخوام حتی برداشت سخن صحابه رو بگم، یعنی صحابه ای که برای حالا وهابی ها به ادعاشون معتبره، در اتقان سیوطی جمله‌ای داره که قابل توجهه. ببینید ایشون از یه بنده خدا یه چیزی نقل میکنه، سیوطی نقل میکنه برای تو اتقان، میگه که قال ابن سبع فی شفاء الصدور، در کتاب شفاء الصدور ابن سبع یه جمله‌ای داره، این رو داره که میگه از عبدالدرداء که از اصحاب پیامبر بوده، میگه عبدالدرداء میگه که لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یجعل للقرآن وجوها، میگه اصلا کسی اسلام شناس نمیشه، دین شناس نمیشه، به فقاهت نمیرسه مگر اینکه بتونه قرآن رو به معانی مختلف معنا بکنه، یعنی بگه این آیه چند وجه داره، بتونه چند نوع تفسیرش بکنه، معانی مختلفی برای قرآن بگه. بعد از ابن مسعود نقل میکنه ابن سبع، میگه و قال ابن مسعود من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن، اگه کسی میخواد علم اولین و آخرین رو پیدا بکنه قرآن رو برانگیزد، یعنی به قول سادش قرآن رو بتکنید، قرآن رو زیر و رو بکنید، خیلی از علوم برای شما ایجاد میشه، میفهمید. خب بعد که این دو سخن صحابی رو نقل میکنه، یعنی سخن عبدالدرداء رو و ابن مسعود رو، ابن سبع میگه که و هذا الذی قالاه، این سخنی که این دو نفر گفتند لا یحصل به مجرد تفسیر ظاهر، معلومه که این به تنها ظاهر قرآن رو تفسیر کردن که حاصل نمیشه. یعنی شما یه جلد قرآن یه جلد کتابه، شما اگه بخواید ملتزم باشید به این که همین فقط کلمات ظاهر، اون هم هرچی لغتش تو لغتنامه میگه و معانی و بدیع و علوم محاورهی عرب هرچی رو تأیید بکنه، فقط ما اینا رو قبول داریم، چیز دیگه ای رو هیچی رو قبول نمی کنیم. خب ایشون میگه که واقعا اینجوری باشه، یعنی غیر از ظاهر چیزی وجود نداشته باشه، ممکنه یک صحابی بیاد بگه که شما آیه رو به وجوه مختلف باید تفسیر بکنی، یا ابن مسعود بیاد بگه علم اولین و آخرین در قرآنه، وقت منظورش هم همین باشه که یعنی در این مثلا 600 صفحه یا مثلا 6600 آیه تمام علوم اولین آخرین جمع شده، اون وقت فقط هم ظاهر قرآن. چون میگه خب معلومه که چنین سخنی درست نیست، پس باید حتما معنای باطنی در اون باشه.
بله.
پس با توجه به آیاتی که خود قرآن خودش رو معرفی میکنه و برداشتی که مفسرین اهل سنت دارن و نقل قولی که از خود صحابه میکنن، این رو بیان میکنه که قرآن حتما باید باطنی داشته باشه.
بله.
اما گذشته از اینها ما روایاتی داریم در کتابهای اهل سنت که تصریح میکنه به این مسئله که قرآن باطنی داره و تأویل باید بشه. یکی از اون روایات روایتی است که در مسند بزاز اومده، در کتاب‌های دیگه ای اومده، حالا اصل منبعش رو من دارم خدمتتون عرض میکنم که بعد منابعش رو معرفی میکنم. یه حدیثی است که در مسند بزاز آمده که از کتاب‌های روایی معتبر اهل سنته. این رو روش تأکید میکنم که بعد معلوم بشه که چرا ما داریم این رو بیان میکنیم. پس این یه کتاب حدیثی، اولا مسند بزاز.
بله.
و خودش هم کتاب بسیار قدیمیه، میبینید که مؤلفش متوفای 292.
بله.
توی این حدیث آمده که از ابن مسعود نقل میکنه که ابن مسعود گفته که ان النبی صلی الله علیه وسلم قال انزل القرآن على سبعة احرف لكل آية منها زهر و بعد. خداوند قرآن رو بر هفت حرف نازل کرد که حالا با اون کار نداریم معناش چیه، ولی نکته اینجاست که ابن مسعود گفتن که لکل آیت منها، یعنی از پیامبر نقل میکنن ها، یعنی پیامبر فرمود که لکل آیت منها، برای هر آیه ای از قرآن زهریست و بطنی، یعنی ظاهری داره و باطنی داره. حالا این روایت رو نورالدین هیثمی در مجمع الزوائد گفته که رجالها فرجال البزاز ثقاتون، این مسند بزاز گفته همه رجالش ثقاته، یعنی گفته این حدیث حدیث صحیحیست.
بله.
علاوه بر مسند بزاز در مسند ابو یعلای موسلی آمده که باز از کتابهای اهل سنت، محقق کتاب مسند ابو یعلای موسلی یعنی حسین سلیم اسد هم گفته اسناده صحیح، یعنی به نظر او هم که سندش رو بررسی کرده گفته این حدیث در کتاب مسند ابو یعلای موسلی آمده، سندش صحیحه. من فقط یه اشاره ایم به منابعش بکنم و بحث رو بگذاریم انشاءالله برای وقت دیگه.
انشاءالله.
علاوه بر کتاب مسند بزاز و مسند ابو یعلای موسلی، این حدیث در کتاب صحیح ابن حبان آمده که محقق کتاب صحیح ابن حبان یعنی شعیب ارنعوت و همکارانش، اینها که این کتاب رو تحقیق کردن گفتن اسناده حسن، یعنی اینا هم گفتن که سندش صحیح معتبره. در معجم الاوسط، در معجم الکبیر طبرانی آمده، در تفسیر بغوی آمده، در تفسیر طبری که از تفسیرهای خیلی قدیمیه، نویسندش متوفای 310، یعنی 1100 سال بیش از 100 سال پیش از دنیا رفته. شرح مشکل آثار اومده، از تمهید اومده، الجامع الصغیر آورده. اینها کسایی هستند که این رو آوردن و خیلی هاشون همونطوری که آمارش هم دادم اینها گفتن که این حدیث صحیح السنده. حالا البته بحث در رابطه با این
درسته.
روایت زیاده چون دیگه وقتمون گذشته، انشاءالله میگذاریم برای یه وقت مناسبی، ولی این روایت یه روایت صحیح السند در منابع اهل سنته که از پیامبر نقل شده و پیامبر میفرمایند قرآن هم ظاهر داره و هم باطن، یعنی آیات هم ظاهری دارن هم باطنی دارن.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از دکتر جعفری از ارجمند. مفصل دیگه تا اینجا صحبت کردیم، اما هنوز بحث ادامه داره راجع به بطن قرآن و تأویلاتی که نسبت به آیات قرآن وجود داره. اما از اونجایی که به هر حال برنامه گام به سوی ظهور بدون پرسش و پاسخ نمیشه، یه فاصله کوتاهی دوستان در اتاق فرمان به ما بدن، برگردیم این دقایق باقی مانده، تقریبا 23-24 دقیقه باقی مونده برنامه رو به سوالات شما اختصاص بدیم. فرصت دارید زنگ بزنید، پیامک ارسال کنید، در اجرای برنامه مشارکت بکنید و نظر خودتون رو مطرح بکنید. شبتون بخیر، حال احوالتون خوب.
غفلت از یاد، گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن، زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن، خوار شدن هم داره. ای بز ما چه هر سو نمی‌بینم، چشم بیمار شده، تار شدن هم دارم، چشم بیمار شده، تار شدن هم. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلمبار شدن دارم. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد، لطف بسیار طلبکار شدن دارم. دلم جز هوایم هوایی ندارم، لبم غیر نامم نوایی ندارم، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارم. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران، بهایی نداره. بیا تا جوانه بده رخ نشانم، بیا تا جوانه بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و بیننده های محترم و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. رسیدیم به بخش دوست داشتنی تر، همش جذابه، اما معمولا این بخش های پرسش و پاسخ خب خیلی مخاطبان خاص خودش رو داره. آغاز میکنم با سوالهایی که ارسال کردن و نکاتی که گفته شده. این همراه های ارتباطیه دقیقا زیر دست من. این سید محمود حسینی کارش درسته، کارگردان خوب ما. زنگ بزنید پیامک ارسال کنید، نگی که به من نگفتی، این دیگه اتمام حجت بود. خب استاد، گفتن که در اکتبر 2008 آقای قرضاوی یه مصاحبه کرده، بعد توی اون یه شبهه رو مطرح کرده، گفتن که عرض به خدمت شما در صحیح بخاری و صحیح مسلم در رابطه با مهدویت روایتی نیومده، اگر مهدویت صحیح بود باید در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایتی می اومده، و همچنین گفتن که اگه در بعضی از کتب غیر از صحیح این روایتی در موضوع مهدویت اومده، اونم از نظر سند و اعتبار مخدوش هست. چه پاسخی میشه بشتم؟
خدمتتون عرض کنم که این شبهه رو خیلی وقت پیش ها گفتن.
بله، اکتبر 2008.
نه میخوام بگم یعنی خیلی قبلتر از قرضاوی. ابن خلدون مثلا این رو در کتابش داره. تو دوران ابن خلدون دورانی بود که این مهدی دروغین افریقا قیام کرده بود، و یعنی به نام مهدویت خیلی از کشورها،
مهدی قحطانی بود علی‌الظاهر،
مهدی سودانی یا یه چنین چیزی در حال، بله، که در اون حوالی ادعای مهدویت کرد و خیلی به هر حال اوضاع اونجاها رو به هم ریخت. این باعث شد که خب ابن خلدون به عنوان جامعه شناس خیلی متأثر شد که مثلا یه آموزه اینجوری بخواد به اصطلاح باعث بشه خونریزی بشه و اینها. بله. و این دید منفیش طبیعتا اومد روایات مهدوی رو نگاه کنه، یعنی با یک عینک دودی به سراغ روایات آمد، چون اون پیش ذهن خارجی رو داشت.
بله.
بنابراین تو مقدمه کتاب تاریخش این رو داره که این مهدی که میگن این مهدی اساس نداره، و این که به پیامبر نسبت میدن این درست نیست، و من روایات رو بررسی کردم و این روایات مثلا 30 روایتی که من دیدم همش دوتاش درست بود، و تو صحیحین هم که هیچی نیست، و اگه بود باید تو صحیحین میماد. این حرف رو مثلا ایشون میگه، که بعدها هم خب طبیعت هم کسایی که خواستن این کار بکنن این حرف رو زدن. جالبه که اهل سنت خودشون که پاسخهای متعدد دادن، یعنی خود اهل سنت اصلا پاسخ دادن، حتی خود وهابیت پاسخ دادن، همونطوری که خدمتتون گفتم خود وهابی ها به اصل مهدویت معتقدن و کتابهایی نوشتن، و در اونجا این بیان رو دارن، یعنی گفتن که اولا خب خود ابن خلدون میگه من از 30 تا که نگاه کردم مثلا 3 تاش درست بود. خب شما از 3 تا 3 تاشو نگاه که درست بوده به تفسیر شما یعنی 10% درست بوده. خب شما با همین معیار یک کل روایات نگاه میکردی لاغل میتونستی مثلا 30-40 تا حدیث صحیح السند پیدا کنی.
بله.
خب بنابراین وقتی یه چیزی 30-40 تا حدیث صحیح السند داشته باشه کافیه دیگه. یه پاسخ برای اون احادیث رو بررسی کرده اینجوری بهش گفتن، علاوه بر این که البته بهش گفتن که شما محدث نیستی، حدیث شناس نیستی، شما بهتره در همون تاریخ و جامعه شناسی که تخصص خودته وارد بشین. ولی برای این رو هم گفتن. بعد این پاسخ در رابطه با صحیحین این رو گفتن که عرض میکنم خودت و وهابی هم این رو دارن، که میگن درسته که لفظ مهدی در صحیحین نیامده، در صحیح مسلم و بخاری، اما اینکه این روایت آمده که کیف انتم اذا نزل بكم ابن عیسی ابن مریم و امامكم منكم، که پیامبر میفرمایند که حال شما چگونه خواهد بود وقتی که حضرت عیسی پسر حضرت مریم بین شما فرو بیاد، و در حالی که امام از شماست و امامكم منكم، یعنی این که حضرت عیسی آمده ولی امامت مال شماست. و در همونجا داره که درسته اسمشو نمیگه، ولی داره میگه حضرت عیسی تعارف میکنه، میگه شما امام جماعت بشید نماز بخونیم. حضرت عیسی میفرمایند که نه، قد اقیمت الصلاة لک، نماز برای شما به پا داشته شده، تکرمتن لهذه الامه، خدا خواسته این امت رو گرامی بداره، بنابراین امامش از شماست. طبیعتاً اونجا خود اهل سنت میگن که خب این کیست که حضرت عیسی به او اقتدا میکنه، با توجه به کتاب‌های دیگه اهل سنت گفتن یقینیست که این امامی که حضرت عیسی به او اقتدا خواهد کرد این امام مهدیه. یعنی ما رو لفظ که دعوا نداریم، اصل اینه که آیا چنین اتفاقی در آخر زمان خواهد افتاد یا نه. اصل اتفاق در صحیحین آمده که یک کسی خواهد بود، ولو عرض میکنم اسمشو نگفته، که حضرت عیسی خواهد آمد و به او اقتدا خواهد کرد و خواهد گفت که الان این امت قراره که به اصطلاح کرامت پیدا بکنه. بنابراین شما حالا اسمش رو مهدی نمیگید و اسمش که نیست لقبشه، شما هر چیزی که میخواید بگید، امام آخر الزمان. به هر حال پس اسلام گفته یک امامی آخر الزمان قیام میکنه و چنین ویژگی داره که حضرت عیسی به او اقتدا خواهد کرد. حالا ما او رو ملقب به مهدی میدانیم، شما اگه مثلا احساس میکنید نه اسمشو مهدی نزن، هر چی میخواید. در اصل جریان که فرق نمیکنه که طبیعتاً یه اتفاقی در آخر الزمان خواهد افتاد و چنین شخصی که برتری بر حضرت عیسی داره خواهد آمد. علاوه بر این که در کتاب‌های متعددی خود اهل سنت اینها رو بررسی کردن، از جمله کتاب المهدی المنتظر فی ضوء الاحادیث والآثار الصحیحه که دکتر بستوی اون رو نوشته و احادیث رو اومده جمع‌آوری کرده، صحیح و سنداش رو جدا کرده، بحث سندی کرده و اثبات کرده اینها روایات صحیح و سند در رابطه با مهدویت. بنابراین اگر برادران شیعه یا برادران اهل سنت بخوان روایات معتبر اهل سنت رو ببینن، میتونن به کتاب المهدی المنتظر فی ضوء الاحادیث والآثار الصحیحه مال دکتر بستوی عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی مراجعه بکنن و طبیعتاً روایات صحیح السند رو ببینن.
درسته. خیلی خوب، سپاسگزارم. همچنان گامی به سوی ظهور رو مشاهده میکنید و منتظر هستیم سوالات و نکات و شبهات خودتون رو ارسال بکنید. استاد این نکته گفتن، گفتن که در انجیل اینگونه مطرح شده است که هرگاه اورشلیم به عنوان پایتخت یهودیت و یهودها مطرح بشود، مسیح نازل خواهد شد، نزول خواهد کرد. آیا ما در احادیث خودمون هم چنین نکته‌ای رو داریم؟
خدمتتون عرض کنم، البته اونچه که اونها میخوان بگن، حالا این که البته این تصریح شده، البته نه این که در انجیل باشه، اونایی که دارن این رو میگن، میگن در تلمود آمده، یعنی در به اصطلاح خودمون کتاب شفاهیشون یا تاریخ شفاهیشون که بعد نوشته اند این طور آمده، که اونا میگن آمده که عیسی علیه السلام وقتی نزول میکنه که یهود در بیت المقدس حکومت تشکیل بده. یعنی یکی از نشانه های ظهور اینه که یهود در بیت المقدس حکومت تشکیل بدن، بنابراین اون وقت حضرت عیسی نازل میشه. بنابراین این آوانجلیست ها یا مسیحی صهیونیست ها یا مسیحیان طرفدار یهود به اصطلاح، در این حال که مسیحی هم ولی میگن ما باید میدان بدیم به یهودی ها، اونا البته چه این اعتقادی دارن، یعنی اونا میگن ما باید اجازه بدیم یهودی ها در بیت المقدس حکومت تشکیل بدن تا عیسی مسیح نازل بشه.
بله.
بنابراین اونها مثلا خیلی مصرند به همین کاری که الان اخیراً ترامپ کرد و گفت که باید پایتخت رو بیاریم به قدس.
بله.
مثلا اینا خیلی مشتاق این حرفن و میگن این زمین سازی ظهوره.
یه جورایی مثلا همینایی هم که ما حالا داریم یه هر ازگاهی سرکلهشون پیدا میشه، میگن ما باید گناه بکنیم که
بله
پزد
بله
بیاد
بله.
دیگه.
یعنی مثلا یه روایت دیدن که امام وقتی ظهور میکنه که زمین پر از ظلمه، بعد خیال میکنن پر شدن زمین از ظلم باعث آمدن امام میشه، اینا هم این رو دیدند، بعد خیال میکنن این باعث آمدن حضرت میشه، یعنی آمدن حضرت عیسی میشه، بنابراین میگن بیایید ما کمک کنیم به آمدن حضرت عیسی، در حالی که نه، میگه وقتی حضرت عیسی میاد البته حکومت دست اونهاست، یعنی که اون باعث آمدنش میشه. بخواییم تو روایت خودمون بگیم، میتونه اینجور باشه که سفیانی که شاخصترین دشمن امام زمانه، پایگاهش قدس خواهد بود و امام وقتی ظهور میکنه در کنار، یعنی لشکرش میاد کنار قدس که میخوان حمله بکنن، به اصطلاح فردا صبح روز حمله است، میگن که همون صبح برای نماز صبح حضرت عیسی نازل میشه. این جریانی که گفتم در صحیحین آمده، این زمانش اون وقته، یعنی وقتی سپاه امام مهدی میاد که آخرین دژ دشمنان رو که در قدس اشغال بکنه، یعنی فتح بکنه، حضرت عیسی نازل میشه، پشت سر امام مهدی نماز میخونه. این اقتدا باعث میشه بسیاری از مسیحی ها مسلمان میشن، شیعه میشن، و طبیعتا اونایی که یهودیان و در اونجا در کنار این صوفیانی جمع شدن و میخوان ازش دفاع بکنن، میشن دشمنان امام مهدی، و امام مهدی آخرین سنگری مسلحانه ای رو که فتح میکنه همون بیت المقدسی که اون وقت دست صوفیانیه. و چون ما تو روایات داریم که از طرف غرب صوفیانی حمایت میشه، امکان داره که دولت یهود از او حمایت بکنن و به دست امام مهدی اونجا فتح بشه. ولی اینا هیچ کدوم به این معنا نیست که پس ما از الان بیاییم دو دستی خودمون فلسطین رو تقدیم بکنیم مثلا به یه صهیونیست‌های اشغالگری که خیال کنیم مثلا با این کار زمینه ظهور فراهم میشه. این به تعبیر زیبای شما از همون برداشت های اشتباهی است که طبیعتا بعضا تو ایران هم اتفاق میفته.
درست. خیلی خب، ممنونم از شما. استاد جعفری سوال پرسیدن که با توجه به بعضی از احادیثی که در برخی کتب شیعیان یافت میشود، متوجه میشویم که مهدی شیعه به جای احکام دین ما به احکام آل داوود حکم میکند.
بله، خدمتتون عرض بکنم که ما یه روایتی داریم، تو یک یعنی دسته روایتی داریم.
بله.
که اهل بیت فرمودن که وقتی ما حکومت رو به دست بگیریم، حکم به حکم آل داوود، ما حکم میکنیم به حکم آل داوود. بعضی از افراد وهابی ها با این خب روایت رو بخونن میفهمن منظور چیه، چون در ادامه خود امام توضیح میدن، ولی به هر حال همین تیکه اولش رو میخونن.
بله.
و بعد هم میگن خب پس شیعه داره میگه که اگه ما به حکومت برسیم حکم آل داوود رو زنده میکنیم، یعنی احکام یهود رو زنده میکنیم، در حالی که در ادامه داره که یحکم به حکم آل داوود، در خود روایت میگه یعنی لا یسأل بینتن، یعنی به روش آل داوود نه به احکام آل داوود. یحکم به حکم آل داوود یعنی یحکم به روش حکم آل داوود، یعنی آل داوود چجوری حکم میکردن، یعنی به علم خودشون، به علم قاضی حکم میکردن. البته در موارد محدودی بوده ها، نه اینکه اونا همش همین کار میکردن، ولی به هر حال اونی که در روایات هست اینه که مثلا حضرت داوود وقتی میومدن پیشش با علم غیبی که خودش داشت، دیگه لازم نبود به شاکی و متشاکی بگه آقا شما دلیلاتو بگو، شما هم دلیلاتو بگو تا من ببینم حق با کیه. خودش علم غیب داشت، وقتی میمدم پیشش میگفت آقا حق با ایشونه، ببرم والشو بده، خوش اومدی.
بله.
ما تو روایات داریم که اهل بیت هم گفتن ما وقتی به حکومت برسیم این چنین قضاوت میکنیم، یعنی به علم خودمون با اون اطلاعی که داریم، لا یسأل بینتن، ما دیگه از کسی بینه ای طلب نمی کنیم. وقتی اومدن پیش ما، ما خودمون حقیقت رو میدونیم، میگیم آقا شما بهش بدهکاری، چرا انکار میکنی، برو بدهیشو بده.
دیگه
حالا شما سند بیار، سندش مخدوشه. و حکم کردن به علم قاضی چیزیه که شیعه و سنی قبول دارن، یعنی تو کتابهای اهل سنت هم فقهای اهل سنت فتوا دادن که توی موردی خود قاضی میدونه چه خبره.
آره.
میتونه به علم خودش حکم بکنه.
همین الان هم یکی از موارد استناد حکمهای قضایی همینه.
بله.
میگن چند تا بیانه شاهد فلان بهمان، یکیش علم خود قاضی. همین الان چند
تا اصلا میخوام بگم یعنی یه چیز شرعی اسلامیه، یعنی اصلا هیچ ربطی به یهودی نداره. یعنی تو اسلام گفتن قاضی میتونه به علم خودش عمل بکنه و از کسی بیانه نخواد، دیگه خودش تو جریانه. بنابراین میگه در زمان ظهور هم اهل بیت چون خودشون علم غیب دارن، بنابراین از کسی بیانه نمیپرسن.
و اینی که اینجا اومده میتونه بگیم با طریقه آل داوود.
بله دیگه،
ایشون روش ایشون.
بله دیگه، ما همونو میگیم یحکم به حکم داوود، چون در ادامه خود روایت میگه ها، نه اینکه ما برداشت بکنیم. تو خود روایت میگه لا یسأل بینه، یعنی سوال نکردن از بینه که یک روشیست، یعنی روش حکم به علم قاضی. این روش روش آل داوود میگه ما هم این کار رو خواهیم کرد. نه اینکه ما میایم ببینیم مثلا یهود در رابطه با شرب خمر چی میگه اونو اجرا کنیم. نه، وقتی کسی شارب خمر آوردن، خود امام میدونه، میگه آقا از اسلام مثلا گفته 80 ضربه شلا بزنید، حکم اسلام رو اجرا میکنه، یعنی میگه ببرید 80 ضربه به او شلا بزنید، پس حکم حکم اسلامه. اما به تعبیر شما روش رسیدن به این حکم علم قاضیه، که اسلام هم شیعه و سنی گفتن که مشکلی نداره.
درسته. خیلی خب، بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری عزیز، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد جواد جعفری، از کارشناسان خبره و کسی که تألیفات متعدد دارند و کتب و مقالات متعددی در حوزه مباحث مهدوی نوشتند، و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و لذت برده باشید. امر و نکته ای فرمایشی دارید؟
سلامت باشید. من هم تشکر میکنم از شما و همه همکاران محترم و همه بینندگان بزرگواری که وقت گذاشتن. انشالله امیدوارم که صحبت هایی که کردیم انشالله مفید واقع شده باشه، و از شما و همه دوستان بیننده هم خداحافظی.
سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار شما. مردم عزیز، این هم یکی دیگر از مجموع برنامه گامی به سوی ظهور به صورت زنده و مستقیم از جوار بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهر مقدس قم. مخابره کردیم به سراسر دنیا و هر کس در هر کجای دنیا که وقتی گذاشت و به این شیشه جادویی تلویزیون نگاه کرد، امیدوارم که لذت برده باشید. هر کس که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. این شعار برنامه ماست و تمام تلاش ما به دنبال این هست که در هر برنامه یک گام و یک قدم بر علم و اندیشه و دانایی خودمون نسبت به امام زمانمون بیفزاییم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. زنده باشیم. هفته بعد هم در خدمتون خواهیم بود. بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد و خدا حافظ.
ابو صالح ای امام.
نام.